أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشات امیر المومنین علیه السلام نقل شده که فرمودن جودو فی الله و جاهدو انفسکم علی طاعته، در راه خدا سخاوتمندانه خرج کنید. راه خدا اول پدر مادر در فرمایشات امام صادق علیه السلام هست که هر پولی که خرج میخواید بکنید اول پدر مادره. پدر مادر هم لازم نیست که نیاز داشته باشن، نیاز مالی، نیاز عاطفی خیلی مهمتر از نیاز مالیه. یعنی شما وقتی هدیه برای پدر مادرتون میبرید، این اون نیاز عاطفی، هدیه رو هم لازم نیست که آدم به فقیر بده، که هدیه رو میشه بارم خیلی هم ثروتمند. اول پدر مادر، دوم خانواده خود آدم. آدم حماقته که کسی هر جای دیگه بکنه، در حالی که زن و بچهش نیاز دارن. باید اول بعد از پدر و مادر به خانواده خودش، سوم هم خیشان خودش هست، چهارم همسایگانه، و پنجم همین چیزهاییست که ما پول براش خرج میکنیم. جودو فی الله، در راه خدا سخاوتمندانه خرج کنید. و جاهدوا انفسکم علی طاعته، با خودتون مبارزه کنید برای اطاعت خدا. یعنی نفس نمیخواد اطاعت کنه، نمیخواد نماز اول وقت بخونه، در حالی که کسی که نماز رو سبک میشماره 15 تا زیان میبینه، که یکیش اینه که خدا برکت رو از عمرش برمیداره و چیزهای دیگه که مرحوم سید در فلاح السائل روایتشو نقل فرموده. و جاهدوا انفسکم علی طاعته، با خودتون مبارزه کنید در راه بندگی خدا. اگه این دوتا کار رو کردید، یعلم لکم الجزاء و یحسن لکم الهبا، خدای متعال پاداش بزرگ به شما خواهد داد و عطیه خوبی به شما خواهد داد. یعنی خدا عوض اون جوده بلده چه جور جبران بکن. نه اونام نیازشون، منتها نیازه اونام باز مثلا یکی از نیازهاشون همون هدیه هاییست که آدم براشون باشه. خب عرض شد که یکی از مباحث تقسیمی وجود بحث واحد و کثیره. مرحوم آخوند مثل خیلی ها فرمودن وجود مساوق وحدت، ولو اینکه در اینجا با تعبیر الوجود و الوحدت و رفیق قل وجود، که حالا ما اینجا موندیم که چجور وحدت رفیقه، باید فرمودن الوحدت و رفیقت الوجود. وحدت رفیق وجوده، ولی در خیلی جاها خیلی صریح فرمودن که وجود و وحدت مساوقند. حضرت استاد آیت الله جوادی مکرر می فرمودن، در کلماتشون هم ثبت شده، نوشتن در رحیق هم آمده، که مساوقت اخص از مساوات. مساوات عبارت از این که دو تا معنا از جهت مصادیق مساوی باشن، یعنی هر چیزی مصداق اینه مصداق اون هم باشه. ولی مساوقت اینه که علاوه بر این که مصداقشون یکیه، حیثیت صدقشون هم یکی باشه. فرمودن مساوقت یعنی این که هر موجودی همون حیثیت وجودش حیثیت وحدتش هم هست، یعنی حیثیت دیگه ای نداره که بخواد مصداق وحدتش باشه، و هر واحدی همون حیثیت وحدتش مصداق وجودشه، برای اینکه وحدتش اگه بخواد موجود بشه باید به همون وجوده موجود بشه. پس حیثیت ها یکیه، در حالی که در تساوی ممکنه حیثیت ها یکی باشه ممکنه نباشه. کجاست که یکی نیست؟ اونجایی که یک عرضی مساوی باشه با یک عرض دیگه، ولیکن این یا با یک جوهری، اما اون عرض محمول به زمینه باشه. مثلا شما میفرمایید کل انسانن متعجب، اگر مبنای مشاهین رو داشته باشید در کیفیات نفسانیه، اونا میگن کیفیات نفسانیه محمول به ذمیمه است. یعنی چه؟ یعنی نفس قبل از اینکه تعجب کند با بعد از تعجب در جوهرش هیچ فرقی پیدا نمیشه. چرا؟ چون اصلا مشاهین قائلن به این که هر تغییر در جوهر و حرکت در جوهر محاله و تغییر در جوهر فقط به نابودی و به وجود آمدنه، فقط و فقط کون و فصل. پس میگن نفسی که تعجب نکرده بود با نفسی که تعجب کرده حقیقتش هیچ فرق نکرده. پس چی شد که شد متعجب؟ میگن ها، همه انسان ها متعجبن و همه متعجب ها انسانن، اما حیثیت سر یکی نیست. اون انسانیتش مربوط به جوهرشه، تعجب مربوط هست به یه کیف نفسانی. کیف نفسانی یعنی یه امری خارج از حقیقت نفس و عارض بر نفس. پس متعجب بودن حیثیتش اون امر عارض بر نفسه، انسان بودن خود نفسه. پس خود نفس، ولو اینکه همه انسان ها متعجبن و همه متعجب ها انسانن، اما حیثیت صدق یکی نیست. پس تساوی با این هم سازگاره که حیثیت صدق یکی نباشه، اما تساوق نه. تساوق فقط در جاییه که حیثیت صدق یکی باشه. پس بنابراین نه، بله یکی میشه تساوات اصلا یکی میشه. خب مرحوم آخون فرمودن وحدت مساوق با وجود، برای اینکه هر چیزی که موجود واحده و هر چیزی که واحد موجود. خب این یک تفکره، تفکریست که ایشون دارن، بعضی دیگه هم دارن، مثل علامه طباطبایی هم ملاحظه فرمودید در بدایه و نهایه همینو می فرمان وحدت مساوق وجوده. بعدم فرمودن آخوند که در قوت و ضعف هم وحدت تابع وجوده. یعنی اگر یه موجودی وجودش قوی بود وحدتش هم قویه. چطور؟ فرمان خدای وجود قوی داره، وحدتش چی؟ وحدتش اون وحدت حقیقی است که دیگه بالاتر از اون ما وحدتی نداریم. چون در همین مباحث وحدت میاد، تنها مال مرحوم آخوندم نیست، قبل شیخ گفته، دیگران گفتن که وحدت یک حقیقت مشکک مثل وجود، برای اینکه اون چیزی که واحد است و اصلا کثرت نمیتواند بپذیرد اونم واحده، اونی که واحد است ولی کثرت میپذیره میشه کثیر باشه اونم واحده، و اونی که واحد است و قابل تقسیمه اونم واحده، اونی هم که بالفعل کثیره ولی در این حالی وحدتی داره اونم واحده. اینا همه که البته حالا ما چند تاشو گفتیم برای اینکه نشون بدیم تشکیک رو، والا خیلی بیشتره، اقسام وحدت بیش از اینه. و همونطوری که وجود مشککه، یعنی به تشکیک منطقی، یعنی افرادش مختلفن به شدت و ضعف، همینطور وحدت هم مشککه، افرادش مختلفن به شدت و ضعف. بعد می فرمان اینقدر این وحدت و وجود با هم در هم تنیده ان که بعضی فکر اصلا مرادف همن، که این البته غلطه. وحدت با وجود مرادف نیست، وحدت یه معنا داره مقابلش کثرته، وجود یه معنا داره مقابلش عدمه. وجود یکی از راهایی که معلوم میشه که معنا مختلفه همون مقابله. اگر نمیشه گفت وحدت مقابل عدمه و اگر نمیشه گفت وجود مقابل کثرته، پس معلوم شد آقا وحدت و کثرت دو تا معنا دارن. وحدت و کثرت این که فکر کردن بعضی ها یک معنا دارن، این حرف نادرستیه. نه، معناهاشون با هم فرق میکنه، ولی معناها که فرق کرد اون وقت میاد تو نسب اربع. این دو چیزی که دو تا معنا دارن آیا از نظر صدق هم تباین دارن؟ این یه وجهه، میشه یکی از نسب. یا نه، هر جا یکی صادقه اون دیگری صادقه، ولا عکسه، میشه اون خصه مطلق. یا اینکه نه، هر کدوم هم مجمعی دارن که هر دوشون صدق میکنن، هر هم کدوم یه جای جدا وجود داره که اون دیگری وجود نداره، میشه اون خصوص منوج. و یا اینکه نه، از نظر مصداق هر جا این صدق میکنه اونم صدق میکنه، که این میشه تساوی. فرمان وحدت و وجود دوتا معنا هستن، لذا گفتن مقسم نسب اربع متباینان معننن، یعنی دوتا معنای متباین. اون وقت یا نسبتشون تباینه یا تساویه یا اون خصه مطلقه یا اون خصه منوجه. این بیان مرحوم آخوند در اینجا. ولی خب در مسئله این که وحدت مسابقه با وجوده، شیش نظره. یک نظر، نظر مرحوم آخونده که اینجا فرمودن وحدت مسابقه با وجوده، و میگن یعنی هر چیزی موجوده واحده و هر چیزی واحده موجوده. کثیر پس چی میشه؟ آقا کثیر، میگن کثیر اصلا وجود نداره، تموم شد. این بیان مرحوم آخونده خیلی سریع. کثیر وجود نداره، پس چی وجود داره؟ وحداتش. یا آقا این و این که کثیره، دو تا واحده، هیچی بیشتر نیست، فقط دو تا واحده، کثیر وجود نداره. این بیانیست که یه قول میشه در مسئله، منتها پنج قول دیگر هم هست. که حالا ما اول این عبارت مرحوم آخوند رو بخونیم، بعد بیایم سراغ اون اقوال که یکیش هم قول مرحوم آخونده، و ببینیم که حالا باید چی گفت در مسئله. بسم الله الرحمن الرحیم. المرحلة الخامسة فی الوحدت و الکثرت و لواحقه. ما که گفتیم این وحدت و کثرت که غیر از اون وحدت و کثرتی است که در بحث تشکیک بحث میشه. خب لواحق وحدت و کثرت چیه؟ هو هویت و اقسام هو هویت که لواحق وحدتن، غیریت و اصناف تقابل که معروفه، اینام لواحق کثرتن. فصل فلواحده ولی کثیر. اعلم ان الوحدت رفیق الوجود تدور معه حیث و مادا. وحدت همراه وجوده، مصاحب وجوده، ملازم وجوده، با او میچرخه هر جا بچرخه، یعنی هر جا اون باشه اینم هست. از هما متساویان فی صدق علی الاشیاء، زیرا که وجود و وحدت تساوی دارن. این که متساویان پس میشن رفیق، درست دیگه، رفیقن، چون با هم همیشه هستن، هر جا این هست اونم هست، هر جا اون هست اینم هست. و ایشون صحبتی از تساوق هم نکرده. اگه صحبت از تساوق میکرد میفرمود از هما متساویان فسر علال اشیاء من جهت لیسی، یعنی فکل ما یقال علیه انه موجودون، یقال علیه انه واحد من حیث انه موجود، اون من حیث رو میخواست، اما چون اصلا صحبت از تساوق نکردن همین مقدار عبارت کافیه. وحدت رفیق الوجوده، همراه وجوده، از وجود دست نمیکشه، با او میچرخه. چرا؟ برای اینکه اینا در صدق بر اشیا مساوی ان. فکل ما یقال علی، یقال علی که انه موجودون، هر چیزی که میشه برش هم کرد که موجوده، یقال علیه انه واحدون، حمل میشه برش واحد. و یوافقه و توافقه ایزن فی القوت و ضعف، وحدت با وجود متوافقه در قوت و ضعف، یعنی با او همسان در قوت و ضعف. هر جا وجود قویه وحدت هم قویه، هر جا وجود ضعیفه وحدت هم ضعیفه. فکلو ما وجوده اقوا کانت وحدانیته اتم، هر چیزی که وجودش اقواست وحدانیتش هم کامل تره. بل هما متوافقان فی اکثر الاحکام والاحوال، بلکه وجود و وحدت نه تنها در قوت و ضعف با هم توافق دارن، در اکثر احکام و حالاتشون با هم توافق دارن، که حالا اینا تفصیلا در این فصل یه خودم طولانیه میان وارد میشن و میفرمند. ولذالک، به خاطر اینکه اینقدر وحدت و وجود با هم رفیق هستن، ربما ظن ان المفهوم من کل منهما واحد. بعضیا فکر کردن، خب بی خود فکر کردن، ولی فکر کردن، گمان کردن که مفهوم هر دوشون یکیه، یعنی گفتن وجود یعنی هم وحدت، وحدت یعنی هم وجود، در حالی که این نیست. ولیس کذلک، بل هما واحدون به حسب ذات، بلکه وجود و وحدت یکی هن، اما به حسب ذات. ذات یعنی چه؟ ذات یه لفظ مشترک غلط اندازه، نباید میگفتن، حالا گفتن، منتها خودشون فرمودن که ذات لفظ مشترک. چند جا اینو فرمودن؟ یکی در همین جلد دو صفحه 357 عبارتشون اینه: کثیرا ما یقع الاشتباه من لفظ ذات والحقیقه والعین والهویه و غیرها. خیلی وقتا لفظ ذات منشأ اشتباه میشه و یه چیزای دیگه. امیم آقا وقتی لفظ ذات منشه اشتباه میشه، یعنی شما یه تعبیری میفرمودید که منشه اشتباه نشه. ولی خب حالا گفتن ذات چرا منشه اشتباه میشه؟ از قد یطلق و یراد و منه صرف و وجودشه، زیرا گاهی از این لفظ وقتی اطلاق میشه وجود اراده میشه. حالا اینجا همینطوره، اینجا که فرموده هما واحدون به حسب ذات یعنی چیه؟ یعنی به حسب الوجود. اینا در حسب بر حسب وجود یعنی مصداق، یعنی وقتی واقعیت پیدا میکنن، تحقق پیدا میکنن، با یه وجود تحقق پیدا میکنن، یعنی همون تساوی. پس مراد از ذات در اینجا همین معنای اولیست که خودشون فرمودن، از قد یطلق و یراد و منه صرف و وجود شی، وقد یطلق و یراد منه ماهیته و عینه ثابته. چون عین ثابت و مرادف ماهیت میدونن و فرمایش تمامی نیست، ولی خب میگن گاهی هم مراد از ذات ماهیته، که بیشترم اون به ذهن ما معنوسه. ذات بگن و منظور وجوده خیلی نادره، لذا این توضیح رو اینجا میخواست که فرمودن چی؟ هما واحدون به حسب ذات، اینا به حسب ذاتشون. ظاهر این عبارت به دلیل اینکه ذات معمولا در ماهیت به کار میره، یعنی در معنای دوم به کار میره، اثبات اون رو به ما ظن است، یعنی اینا ماهیتشون یکیه، یعنی معناشون یکیه، مفهومشون. ولی نه، ایشون خودشون فرمودن آقا ذات لفظ مشترکه، ایشون فرمودن دوتا معنا داره، بعضی دیگه فرمودن سه تا معنا داره، ما همین دوتا برای تفسیر کلام ایشون لازم داریم. حالا حرف حق اینه که سه تا داره، اون کار به این نداریم. فبالحریه ان نتکلم فی الوحدت و احوال المختصر، پس سزاواره که ما سخن بگوییم راجع به وحدت و حالات مختص وحدت، مثل هویت، مثل تجانس، مثل تماثل، مثل توافق، تساوی و تشابه، که اینا حالا همش تفصیلش بعدن میاد. و نتکلم فی مقابلتها، و همینطور نتکلم فبالحریه ان نتکلم در مقابل وحدت، که عبارت است از کثرت، هم درباره خود کثرت بحث کنیم و احکام کثرت من الغیریت و الخلاف. کثرت که بود گاهی دو چیز متغایرن به طوری که غیریت ذاتیه دارن متطاردن، یه وقت نه متخالفن. متخالفن یعنی قابل جمع هستن، میشه که حالا خلافان و متقابلان که اسمش همون غیریت ذاتی هست، اینا خب مفصل مباحث آینده است. بل الکلام فی الجانب المقابل للوحدت اکثر، سخن در اون طرفی که مقابل وحدت بیشتره. یعنی چرا؟ لتشابه الوحدت، چون وحدت یه چیز شبیه همه، این واحد اون واحد اون واحده، اما و تفنن الکثره، اما کثرت شاخه های مختلف داره و تشعبه ها شعبه های مختلف داره. این بیان عبارت ایشون رو روشن. اما عرض کردیم که درباره مسابقت وجود با وحدت شیش نظره. بر حسب تاریخی اگر بخوایم عرض کنیم، یک نظر، نظر اول، نظر جناب شیخ هست، از بعضی کلماتشون به دست میاد و فخر رازی داره، مرحوم خواجه قدس الله سره داره، و اون نظر اول این است که پس فی تساوغ الوجود والوحدت اقوال سته، شیش قول. حالا یکی میگه تساوق ندارن، یکی میگه دارن. در تساوق شیش قوله، حالا یا بفرمایید در نسبت بینه بود. نسبت که همه بله، حالا با چون تعبیر تساوق متداوله اشکال نداره. تساوق در تساوق وجود و وحدت شیش قوله. یک قول اول این است که الوجود و لا یسابق الوحده، بل اما ان یکون الموجود واحدا او یکون ملازما للواحد. یا آقا وجود مساوی وحدت نیست، یعنی وجود یه قسمش واحده مثل یک، هر موجود تکی واحد، اما یه موجودی از کسی مثل عدد. اینجا همین حرف مطرح میشه، عدد وجود خارجی داره یا نداره؟ جناب شیخ خیلی صریح تأکید میکنه که عدد وجود خارجی داره. یا آقا دو از نظر ریاضی یه خواصی داره که یک نداره، اون یک هم نداره. دو که شد داره، میشه دو حقیقت نداشته باشه ولی اون خواص ریاضیش حقیقت داشته باشه؟ نمیشه. او که یک ریاضی دانه به اینجا میچسبه، آره یه اعتبار نیست. میگه دوتا رو میشه به دو نفر داد، یکی به این یکی به اون، اما یکی ها نمیشه مگر اینکه اول دوتاش کنی. اگه یکی رو دوتا بکنی پس ببینید آقا فرق داره. دو قابل تقسیم به دو هست، اما یک قابل تقسیم به دو. پس نفرما دوتا گردو فقط دوتا واحده، نه فقط این واحدا، فقط واحدا دوش هم نگو، فقط واحدا هستن. میگه نه، بعد از این که این واحدا به وجود اومدن یه عرضی موجود میشه به نام چی؟ کم. کم عدد. عدد یک حقیقته، این حقیقت موجوده در حالی که واحد نیست دیگه، عدد کثیره. پس اینطور نیست که کسی بتواند بگوید هر موجودی واحده، نه کثیر موجوده. این همونیست که جناب علامه طباطبایی هم در همین اول بحث وحدت کثرت مطرح کردن، گفتن ما خودمون گفتیم موجود تقسیم میشه به واحد و کثیر. اگه تقسیم میشه به واحد و کثیر یعنی پس بعض الموجود کثیر، و کثیر هم که مقابل واحده، پس بعض الموجود لیس به واحد. پس نمیشه گفت کل موجود واحد. این قول اول همینو میگه، میگه نمیشه گفت آقا کل موجود واحد. بعضی موجودات واحدن مثل تک تک موجودات، بعضی کثیر مثل عدد. عدد چون یکم که عدد نیست. عدد گفتن ما یحصل من تکرر الواحد. خب واحد که تکرار شد اون پیدا میشه. یعنی یک کتاب کنار یک کتاب که گذاشته شد یه عرضی پیدا میشه، غیر این دوتا جوهر یه عرض پیدا میشه که این عرض خاصیتش اینه که چیه؟ که کثیره. کثرت همون عدده. این نظر اوله. پس میگه آقا وجود مسابق وحدت نیست، بلکه موجود یا واحده یا ملازم وحدته. ملازم وحدت رو چرا میگه؟ میگه خب اگر آمد و یه واحد کنار یه واحد قرار گرفت این کثیره، اما اون عددش هم کثیره. یعنی یکی اومد کنار یکی قرار گرفت، یه دونه کثرته، یه دونه عدده، یا دوتا عدد، یعنی اون عارضه، این معروض، این گردوه، با اون یکی گردو، این دوتا معروض دارید. عرز لهما چی؟ انهما اثنان. این معروض کثیره، یعنی گردوها کثیره. اما اثنینیت، یا گاهی تعبیر میکنم با اثنوت، این اثنوت چی؟ اون عرضه چی؟ اونم کثیره. میگه نه آقا اون واحده، اون واحده. پس این نظر، نظر کسی است که میگه آقا هر موجودی یا خودش واحده، یا اگر واحد نیست و کثیره اما با یه وحدتی ملازمه که اون عددشه. به تعبیر دیگه کثیر کثیره، اما کثرت کثیر دیگه کثیر نیست. کثرت کثیر خودش چیه؟ واحده. این حرفیست که از بعضی کلمات ابن سینا به دست میاد، صریحاً در کلمات فخر رازی اومده و همینطور صریحاً در کلمات خواجه و علامه حلی آمده. جناب شیخ پس این یه قول شد، اما یکون الموجود واحداً او یکون ملازماً للواحد به ان یکون کثیراً ولکن له عدد و عدده واحد و به عبارت اخرى له کثرت و کثرته واحده. یک کثرته، میگه اگر بی نهایت هم باشه یک کثرته، دو تا هم باشه یک کثرته. این یک کثرته، اونم یک کثرته، اونم که 10 تاست یک کثرته. لذا میگن 10 بودنش که 10 تا نیست که، 10 بودنش یکیه. ولو که اون موجود 10 تاست اما 10 بودنش یکیه. پس ما میگیم چی؟ وجود مسابق وحدت نیست. موجود یا واحد است یا ملازم با یک امری است که اون واحد است و اون خود کثرته. نه دیگه عددش یک نمیتونه باشه. بله دیگه، لذا پس وجود مسابقه وحدت نیست دیگه. این همینو میخواد بگه، همینو میخواد. خب بله دیگه، عدد. آره آره، ما اینطور خوندیم، عادت هم کردیم میگیم، ولی حالا واقعا کدومه؟ شیش قول گفتیم هست، یه قول چیه؟ اینه ما فعلا داریم چه کار میکنیم؟ نقل قول میکنیم. گفت نقل کفرم کفر نیست، اینجا حال تازه کفر نیست. ما فقط میخواییم بگیم این اقوال هست فعلا در این مقامی. الان بحث این حرفا نیست که حالا این حرف درسته یا درست نیست، فقط درست باشه. فعلا ما داریم اینو نقل میکنیم، ببینید این نقل درسته یا نه. فقط اگه اشکالی دارید باید در همین جا باشه، بگید آقا اینی که تو میگی به شیخ نمیشه نسبت داد. حال ما عبارتشونو میخونیم. فراج خارج از موت، فراج الهیات شفا صفحه 111. گفتیم هر وقت گفتیم الهیات شفا یعنی همون چاپی که با تصحیحات حضرت استاد آیت الله حسن زاده دامت برکاتو چاپ شده، دفتر تبلیغات چاپ کرده، فرموده الواحد قد یطابق الموجود فی ان الواحد یقال على كل واحد من المقولات. واحد به همه مقولات میگه، یعنی چی؟ یعنی به جوهر میگید واحده، یه جسم رو میگید واحد، به کم هم میگید واحد. کم، کم متصل واحده هیچ مشکل نداره، میگه مثلا این خط واحده، این حجم واحد، این زمان از روز پیدایشش تا حالا واحد، اینا مشکل. اما عددم کمه، شیخم به شدت قائل به وجود عدده، یعنی ما اونو میدونیم از بیرون که عدد را چی میدونه؟ موجود حقیقی میدونه. و اون قولی رو که میگه عدد موجود نیست تقطعه میکنه. خب یه همچین آدمی وقتی میگه واحد یقال و علا کل واحد من المقولات کل موجود، همونطوری که موجودون بر عدد صدق میکنه، بر بقیه چیز هم صدق میکنه، واحدون هم چیه؟ صدق میکنه. لکن مفهومه هما علا ما علمت مختلف، مفهومشون فرق داره. و یتفقان فی انه لا یدل واحدون منها علا جوهر شیء من الاشیاء. اینا اون ذات شیء هم نشون نمیدن که، اینا از اوصاف شیء هم وقت علم تزاره. در الهیات شفا صفحه 126-127 فرموده ان العدد له وجود فی الاشیاء، این برای تتمیم اون حرفه. و صفحه 126-127 فرمونده این العدده لهو وجودون فی الاشیاء و وجودون فی النفس، تو ذهنم وجود داره. حالا این خودش بحث وجود ذهنیه که کار نداریم، ما اون وجودون فی الاشیاءشو کار داریم. ولیس قول من قال ان العدد لا وجود لهو الا فی النفس به شیئن یعتد به. اونی که میگه عدد وجود نداره مگر تو ذهن، این چیزی نیست که بشه بهش اعتنا کرد، یعنی حرف رو باید گذاشت کنار. اما انقال، اما اگه بگه ان العدد لا وجود له مجردا عن المعدودات التي في الاعيان الا في النفس فهو حق. اگه منظورش اینه که عدد جدای از معدود وجود نداره مگه تو ذهن، خب بله، یعنی این ذهن میتونه تحلیل بکنه بگه آقا اینا که تو خارج دوتا هستن، یه معدوده که عبارت هست از این قلم ها، یه عدده که اون اثنینیته، اون وقت اثنینیت رو جدا میکنه از این معدود و خود اون عدد رو تنها در نظر میگیره، این میگه فقط تو نفس. اگه بخوای بگی عدد بدون معدود، فقط تو ذهنه. اما عدد با معدود تو خارجه، اما نه که فقط معدودش تو خارجه. شیخ میخواد بگی آقا معدود که هست، عدد هم هست، عددم تو خارجه. جداگونه؟ میگه جداگونه نیست. چرا؟ برای اینکه میگه اعراض دو قسمت. اعراض یه قسمش محمول به ذمیمه است و یه قسمشی خارج محموله. میگه آقا کیف محمول به ذمیمه است، اما کم خارج محمول. بقیه همه مقولات نسبی هم خارج محمول، یعنی اکثریت با خارج محموله. یعنی اینا با اینکه عرضن ولی موجودن در خارج به چی؟ به عین وجود معروض. برای خودشون وجود مستقل ندارن. بارها هم گفتیم اگه شما بگید آقا فقط چیزی ماهیته که فقط برای خودش وجود مستقلش، یعنی هیچی نداری، اصلا هیچ ماهیتی نداری، چون هیچی تو عالم ندارید که برای خودش وجود مستقل تو خارجش. اون که هست 20 تا معنای دیگه هم با اون موجودن، اون وجود مستقله، اون نیست، یکیش وجود. میگه آقا انسان وجود مستقل داره؟ میگم خب این انسان که فقط معنای انسان نیست که در خارج موجوده، وجودم چیه؟ هست یا نیست؟ اصالت وجودی هست یا نیستی؟ خب اگه وجود هست پس این نشد وجود مستقل انسان، وجود انسان، وجود وجودم چیه؟ و همطور هزار معنای دیگه، وحدت و معلول و نمیدونم. بالاخره حال شیخ که میگه هست، دوباره شما رفتید تو خارج از خط، ما تو خطی داریم میبینیم که شیخ داره صریح میگه چیه؟ عدد موجود. در نجات هم صفحه 493 494 من امروز عینک ندارم، ساعت چنده؟ اون ساعتی که میبینه 11. خیلی پس اجازه بدین نجات هم عرض بکنم. و نجات صفحه 493 494 اونجا فرموده فی مسابقت الواحد للموجود به اعتبار ما، به یه اعتبار میشه گفت وجود با وحدت مسابقه. و انهو به ذالکی است قول موضوعیت هازل علم، به خاطر همینه که میشه تو فلسفه ازش بحث کرد. میگه ولم ما کان کل ما یصح علیه قولنا له انه موجود فیصح ان یقال له واحد حتی ان الکسره مع بعدها انتباع الواحد قد یقال لها کسره واحده. کثیر رو نمیگه واحدا، اون کسرتش را میگه واحد، چه بسا خودش هم خیلی توجه به این نداره، ولی بعدها میبینیم که خواجه و فخر رازی و اینا این قشنگ تفکیک میکنن. حالا اینم عبارت نجات مونتا، عبارت های روشنتر مال فخر رازی و خواجه و اینا هست که انشالله فردا. والحمدلله.